یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تنبیه متجاوز و تغییر معادلات قدرت در منطقه، عنوان نگاه روز. عملیات تدافعی ایران با نام وعده صادق علیه رژیم جعلی اسرائیل در پاسخ به حمله به کنسولگری ایران در دمشق، معادلات سیاسی امنیتی در منطقه خاورمیانه را تغییر داد. جمهوری اسلامی ایران در سحرگاه روز یکشنبه 14 آوریل با ده ها فروند پهپاد و موشک پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در عمق فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. رژیم صهیونیستی در اول آوریل با کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد. در جریان این حمله 7 نفر از مستشاران نظامی ایران به همراه تعدادی از اتباع سوریه به شهادت رسیدند. این اقدام رژیم صهیونیستی نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون های ژنو است. باید گفت کنسولگری ها جزو اماکن دیپلماتیک محسوب شده و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند. رژیم صهیونیستی از ژانویه تعدادی از مستشاران نظامی ایران را در دمشق و بیروت به شهادت رسانده است. نتانیاهو و کابینه جنگ افروزش در اول آوریل با نقض حقوق بین الملل از تمام خطوط قرمز ایران رد شد. نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل تصور میکرد با این اقدام از بنبست در جنگ غزه فرار کرده و دامنه جنگ را گسترش دهد. صهیونیست‌ها هر جنایتی در 75 سال اشغال فلسطین انجام داده اند به اتکای کمک و حمایت امریکا و دولت‌های اروپایی و در رأس آنها بریتانیا بوده است. همکنون نیز رژیم صهیونیستی به اتکای حمایت‌های همه‌جانبه نظامی، مالی و سیاسی آمریکا بیش از 6 ماه است که در نوار غزه جوی خون بر راه انداخته است. در نزدیک به 7 ماه گذشته بیش از 100 هزار فلسطینی مجروح و به شهادت رسیدند. 2/3 مجروحان و شهدای فلسطینی زن و طفل هستند. بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه آواره شده‌اند و در محاصره کامل قرار دارند. آنها هم اکنون در بدترین شرایط قرار دارند. تس انگرام سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونسف نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار داد و از تعداد گسترده مجروحان و گرسنگان در غزه ابراز نگرانی کرد. سخنگوی یونسف با بیان این که کودکان هر روز در نوار غزه به دلیل محرومیت از غذا و بهداشت جان می دهند گفت از آغاز جنگ اسرائیل در غزه 11 هزار کودک فلسطینی کشته شدند. اسرائیل با این جنایات اعتبار و وجهه دروغین بشردوستانه آمریکا و دولت‌های اروپایی را هم به چالش کشیده است، تا حدی که این دولت‌ها برای حفظ وجهه بشردوستانه ایشان در ظاهر از اسرائیل انتقاد می‌کنند و در عین حال سیل کمک‌های مالی و نظامی به رژیم جعلی اسرائیل همچنان ادامه دارد. نتانیاهو برای اینکه بتواند فضا را برای ادامه حرکت ماشین جنگیش و قتل عام فلسطینی‌ها در آخرین نقطه تجمع فلسطینی‌های آواره یعنی رفح در مرز با مصر ادامه بدهد، با گشودن جبهه جدیدی برای بن‌بست شکنی در تجاوز به نوار غزه نیاز دارد. حمله به کنسولگری ایران در دمشق با هدف گسترش جنگ و کشیدن پای آمریکا به رو در روی مستقیم با ایران انجام شد، اما واکنش ایران به حمله به کنسولگری در دمشق بسیار هوشمندانه و برخلاف انتظار و محاسبات رژیم صهیونیستی بود. اسرائیل تا پیش از 14 آوریل و حملات پهپادی و موشک ایران با استراتژی هزار خنجر و زدن سرافعی به دنبال ضربه زدن به جریان مقاومت و هسته مقاومت جمهوری اسلامی ایران بود. اما بعد از 14 آوریل اسرائیل برای اولین بار پس از 14 جنگ در سایه با جمهوری اسلامی ایران هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت. حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل فقط یک اقدام نظامی نبود، بلکه یک رویکرد راهبردی سیاسی بود که نشان می‌داد صبر استراتژیک جای خود را به بازدارندگی استراتژیک داده است. ایران قبل از حمله تلافی جویانه به اسرائیل از واژه‌های سیلی و تنبیه استفاده کرده بود که بار معنای آنها چندان سهمگین نیست و صرفاً برای هشدار و انذار به کار می‌روند. وقتی سیلی ایران مترادف با 300 مشک باشد، مشت ایران حتماً بسیار سهمگین‌تر خواهد بود و اگر کار به شمشیر بکشد، اسرائیل حتماً با تصویر مهیب‌تری مواجه خواهد شد. دولت آمریکا به خوبی از گسترش دامنه جنگ و خطرات کشیده شدن به جنگ با ایران در حمایت از رژیم صهیونیستی آگاه است. به همین دلیل جو بایدن در اولین تماس با نتانیاهو ضمن محکوم کردن عملیات ایران، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دعوت به خیشتنداری و عدم حمله متقابل با ایران کرد. جو بایدن صراحتاً به نتانیاهو گفت که در صورت هر اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران با اسرائیل همراهی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران پیش از عملیات سحرگاه 14 آوریل در پیامی به آمریکا صراحتاً اعلام کرد که این عملیات واکنشی به اقدامات ناقض حقوق بین الملل اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق است و هر گونه اقدامی از سوی آمریکا واکنش سریع ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در سطح منطقه را به دنبال خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران پس از عملیات 14 آوریل اعلام کرد که این عملیات تنها جنبه تنبیهی و واکنشی به اقدام اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق است. اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به این حمله ایران پاسخ بدهد، با واکنش سهمگین‌تری مواجه خواهد شد. به همین دلیل ایران فقط پایگاه‌های نظامی اسرائیل را هدف قرار داد. اهداف مشکای ایران پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی و مهمترین آن یعنی پایگاه هوایی در جنوب سرزمین‌های اشغالی بود. پایگاه هوایی نواتیم یکی از پایگاه‌های مهم اسرائیل به شمار می‌رود که در حملات مشکی و پهپادی هدف قرار گرفت. شبکه 12 اسرائیل اصابت 7 مشک به این پایگاه هوایی مهم را تایید کرد. پایگاه هوایی نواتیم که به عنوان پایگاه 28 نیروی هوایی رژیم اسرائیل شناخته می شود در جنوب اراضی اشغالی و بین بئر الصب و آراد واقع شده است. دلیل انتخاب این هدف عملیاتی به گفته امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران این بود که از این پایگاه تهاجم به کنسولگری ایران در دمشق صورت گرفت. رسانه‌ها و کارشناسان مسائل نظامی امنیتی این عملیات را نقطه عطف جدیدی در معادلات منطقه دانستند. ایران و اسرائیل از جنگ در سایه و نیابتی به جنگ مستقیم تا عبور از خطوط قرمز یکدیگر خارج شدند. ترسیم معادله جدیدی در منطقه را می توان از دیگر تأثیرات پاسخ ایران دانست، به این معنا که ایران با تثبیت خود به عنوان یک قدرت مشکی و پهپادی در منطقه و فراتر از منطقه این پیام صریح را ارسال کرد که توانایی پاسخ متوازن به هر گونه تهدید علیه خود را دارد. در همین خصوص شبکه الجزیره گزارش داد که ایران با حمله ترکیبی علیه اسرائیل خطوط قرمز صهیونیست‌ها را زیر پا گذاشت. با عملیات 14 آوریل ایران و اسرائیل خط قرمز بزرگ و پررنگ دیگری میان ایران و اسرائیل از بین رفت و آن حمله مستقیم از خاک یکی علیه دیگری بود. تا کنون نه ایران و نه اسرائیل هیچ کدام به خاک یکدیگر حمله مستقیم علنی نداشتند، اما حالا ایران مستقیم از خاک خود به سمت خاک اسرائیل مشک و پهپاد شلیک کرد. روز اول آوریل با حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق یک خط قرمز قوی میان دو طرف نقض شد، تا در فاصله کمتر از دو هفته خط قرمز دیگر میان ایران و اسرائیل کنار گذاشته شد. این روند احتمالاً متوقف می شود تا سطح تنش بیش از این بالاتر نرود. به عبارت حملات ایران به اسرائیل ماهیتی بازدارنده داشت. در ادبیات کلاسیک روابط بین الملل هدف از بازدارندگی جلوگیری از اجرایی کردن و عملیاتی کردن تصمیمات نظامی از سوی طرف مقابل است. راهبرد بازدارندگی نه برای جنگیدن بلکه برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح است، تا طرف مقابل متقاعد شود در میان راه‌های موجود جنگ دارای کمترین اثر و البته بیشترین هزینه است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در مراسم رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبریک 29 حمل روز ارتش گفت ارتش در کنار ملت ایران قرار گرفته و برای دفاع از وطن و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی کاملا آماده است. رئیسی گفت بعد طوفان الاقصی فلسطینیان ضد رژیم صهیونیستی وعده صادق هیمنه این رژیم را فرو ریخت و ثابت کرد قدرت آنها تار عنکبوتی است و اقتداری که سپاه و ارتش آفریدند و کاری کردند که به فرموده فرمانده کل قوا رژیم صهیونیستی تنبیه شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود عملیات وعده صادق اقدامی محدود و نه فراگیر بود. اگر قرار بود اقدامی گسترده باشد می‌دیدند چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند، ولی قرار بود اقدام محدود باشد، تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد و مراکزی که علیه ایران اقدام شده بود برخورد شود. رئیسی شکست رژیم صهیونیستی را شکست اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و راهبردی دانست و گفت در ادبیات آمریکایی‌ها سخن از گزینه نظامی روی میز نیست و این به خاطر اقتدار نیروهای مسلح ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از ملت فلسطین خطاب به کشورهای منطقه گفت نیروهای نظامی ایران امنیت ساز، صلح آفرین و موجب اقتدار برای منطقه و کاملا قابل اتکا هستند. رئیسی از کشورهای منطقه خواست به جای ارتباط با رژیم صهیونیستی به داشته‌های خود و نیروهای مسلمان و اردو و سپاه ایران اتکا کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب نیز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با قدردانی از موضع اصولی و سازنده مسکو در قبال دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران گفت عملیات وعده صادق با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شد و قاطعانه اعلام میکنیم هر گونه اقدام علیه منافع ایران را سهمگین‌تر، گسترده و دردناک‌تر از قبل پاسخ خواهیم داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این تماس تلفنی پاسخ ایران به اقدامات جنایتکارانه اسرائیل را جلوه‌ای از درایت و عقلانیت رهبران این کشور خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از پایه‌های اصلی ثبات و امنیت در منطقه است. پوتین اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری تهران در دمشق را محکوم کرد و گفت این اقدام خلاف همه موازین و مقررات بین‌المللی بود. پوتین تصریح کرد آنچه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه و در سایه انفعال شورای امنیت انجام داد بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوه‌ای از درایت و عقلانیت رهبران ایران بود. رئیس جمهور ترکیه هم از عملیات تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت کرد و گفت سران اسرائیل تنها عاملان تشدید تنش‌ها در غرب آسیا هستند. رجب طیب اردوغان همچنین صدر اعظم رژیم صهیونیستی را به تلاش برای ایجاد یک جنگ منطقوی متهم کرد و گفت نتانیاهو در تلاش است برای ماندن در قدرت جنگ در غزه را طولانی کند. رئیس جمهور ترکیه از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه به عنوان آخرین مورد از تنش آفرینی های این رژیم یاد کرده و بر لزوم افزایش تلاش های جهان اسلام به منظور متوقف ساختن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و مجازات آن به دلیل جنایت علیه بشریت تاکید کرد. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رژیم اشغالگر صهیونیستی هشدار داد که با حمله تلافی جویانه تنش‌ها در منطقه را تشدید نکند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه فرانسوی لومون گفت اقدام تنبیهی ایران در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق صورت گرفت. بورل افزود بر رژیم اسرائیل هشدار داده شد که به نفع هیچ کس نیست که درگیری منطقوی رخ دهد، زیرا این بدان معناست که جنگ پایان نخواهد یافت. جوزپ بورل تصریح کرد ایران چند روز پیش پیش از اقدام تنبیهی ضد رژیم اسرائیل و در پاسخ به حمله تروریستی این رژیم به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اعلام کرد که فقط تأسیسات نظامی اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرد آمادگی های لازم را برای استقبال از بازگشت دور دوم مهاجران افغانستانی از پاکستان در نظر گرفته است. مولوی عبدالمطلب حقانی تأکید کرد که پاکستان باید در موضوع بازگشت مهاجران در هر تصمیمی با حکومت افغانستان هماهنگ باشد. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین میگوید آمادگی های لازم را برای پذیرایی دور دوم مهاجران از کشور پاکستان گرفته است. و گفته مسئولان از پاکستان در مورد مهاجران برگشت کننده معلومات همه‌جانبه به دست آورده است و بر مبنای آن به آنان خدمات ارائه خواهد نمود. مولوی عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای پذیرایی دور دوم مهاجران برگشته از کشور پاکستان آمادگی لازم اتخاذ گردیده و دولت مرکزی از کشور پاکستان در مورد مهاجران برگشت کننده معلومات همه‌جانبه به دست آورده که بر اساس آن به مهاجران برگشت کننده خدمات ارائه خواهد شد. مولوی حقانی میگوید موضوع برگشت مهاجران دو جانبه بوده و پاکستان باید در این مورد هر تصمیم را در هماهنگی با دولت افغانستان اتخاذ نماید. با گفته موصوف معلوم میشود که پاکستان تا اکنون تصمیم نهاییش را در خصوص اخراج مهاجران افغان نگرفته است، اما گفته میشود که پاکستان تصمیم گرفته است از نیمه ماه جاری پروسه اخراج مهاجران افغان را آغاز خواهد نمود و حدود 1 میلیون مهاجران افغان را که بیشتر آنان اسناد قانونی اقامت دارند کشور را دارد از کشور اخراج خواهد نمود.
مرکزی حکومت لدوی نه د مهاجرین و معلومات او ډیټا غوښته ده، نو په هغه باندې کار روان شوی ده. البته د دوی لپاره ورسته زربوله جل ټاکل او یاد وستلو پریکړه کول دغه تر اوسه پوره نه ده شوی. او
در این حال ایده یا صاحب نظران به این باور هستند که پاکستان همیشه از مهاجران افغان به حیث وسیله فشار برای حکومت افغانستان استفاده می نماید. با گفته صاحب نظران تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران از آن کشور مخالف تمام نورم های بین المللی مهاجرت می باشد.
اخراج مهاجرین افغانستان توسط پاکستان به شکل اجباری کاملا غیر قانونی است، مخالف تمام موازین بین المللی است که کار باید صورت نگیره.
داوند هیوادونه لدیسخه د فشار په توګه باندې کار اخلي. همدارنګه افغانان لسیزو راهیسی کړیدلې وګړي دي، هغوی له جنګونو له ناخوالو څخه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
حکومت مرکزی افغانستان از پاکستان خواسته بود که در خصوصی قضیه اخراج مهاجران از خوشتنداری کار گرفته و آنان را به گونه مقطعی و مرحله‌وار برگرداند، اما پاکستان گفته است که از این تصمیمش کنار نمی رود و حدود 1 میلیون مهاجران افغان را در دور دوم از کشور اخراج خواهد نمود. پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته پروسه اخراج و برگشت اجباری مهاجران افغان را که فصل سرمای زمستان بود آغاز نمود که حدود 1 میلیون مهاجران افغان را به افغانستان برگردانید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 4 به وقت کابل، 3 به وقت تهران همکارانم با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. زورتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده ایتان را بر ما ارسال بفرمایید از طریق شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین از طریق سایت رادیو دری میتوانید با ما همراه باشید و برنامه های مورد نظرتون را بشنوید. parstoday.ir/dari. خب دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید تکرار برنامه زنده باد زندگی را به مدت 70 دقیقه. با ما همراه باشید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
برای آرامش،
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
با نام خدا، خدای بهار آفرین. شب را تر و تازه و جدیدش کرده، برقی زده و قابل دیدش کرده. صبحان طرف سکه شب بوده، ولی خورشید عزیز رو سپیدش کرده. سلام تر و تازه های زندگی، سلام پیشانی بازهای روزگار، حالا احوالتان چطور است؟ سلام علیکم، خوب و بخیر هستید؟
سلامت باشید.
سلام که شما خوب بخیر.
سلام علیکم، علیکم سلام، سلام علیکم، علیکم سلام، سلام علیکم، علیکم سلام، سلام علیکم، علیکم سلام، السلام علیکم، علیکم سلام.
خورشید با صلای روشنی سر داده و شما هم در کنارش هستین، با روشنی، با مهر، با عشق و مهربانی را همه جا جار میزنین.
خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشات آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی. تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه. تویی خواهشی من، تویی حاجتی من، تویی خواهشی من، تویی حاجتی من، تویی مثل خواب و نفس عادتی من، تویی مثل خواب و نفس عادتی من.
بهار بامیان و بدخشان هنوز رنگ و بوی زمستان داره و قشلاق‌های افغانستان خبر از تابستانی زود رس و همه روایتگر زندگی هستند. رسیدیم به چهارشنبه 29 روز سال 1403 در کنار شما، برابر میانه رو با اعتدال. بهار حرکت میکنه و ما هم قدم به قدمش میریم با اعتدال، در زندگی، در متن مردم، در خانواده، در جامعه.
این تعادل باعث میشه که یک موازنه در زندگی ایجاد شه. مثلا شخصا مهربانی چیز خوبیه، ولی بیش از حد و خطا هست. مثل شعر که حضرت سعدی میگه، نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند. یک اصطلاح ما دارن که میگیم نشور شور نشیرین شیرین، یعنی خود زندگی هم همین رقمه. باید بین هر دو تا از اینا قرار داشته باشین. چیز بیشتر از این باعث میشه که کنترل زندگی ما رو از دستمون خارج بکنه.
بله دوست عزیز ما، معنی و مفهوم اعتدال را تمام کردن. نه شور شور، نه شیرین شیرین، حد میانه. ارتباط بگیرین با ما. پیامک میتونین بفرستین در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari-mashhad.
زنده باد زندگی.
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 زنده باد زندگی. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
زمان حرکت میکنه و رسیدیم به ساعت 10:23 با وقت افغانستان. در جمع شما خانواده های عزیز هستیم. وقتی که در جمع قرار میگیره آدم یک موضوع را معمولا روی دست میگیره، حرفی پیش کشیده میشه و معمولا هر کدام از افراد هم نظری میتن. در جمع شما دوستای عزیز و خانواده های گرامی درباره میانه روی هفته صحبت میکنیم و به خصوص در جامعه، در خود جامعه میانه روی کجاها خودش را نشان میده، کجاها ضرورت داره، کجاها آیا از خط میانه روی و اعتدال خارج شده جامعه ما و به شکل افراط و تفریط جامعه داره پیش میره. و شما بگوین، گپ ها و گفتنی های بسیار جدی داریم امروز با شما دوستای عزیز. و اولتر از همه، همین اول برنامه، مهینجان دهقانی همکار گزارشگر ما از سطح شهر مشهد اعلام آمادگی کردن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم در رابطه با اعتدال صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم بشنوید. تا حالا شنیدید که میگن بهار فصل اعتداله؟
نه نشنیدم.
تعریف اعتدال و میانه روی میدونید یعنی چی؟
آره، یعنی این که تو کاری نه زیاده روی کنی نه خیلی کم کاری کنی، همیشه میانه روی کنی.
شما توی کارهاتون، تو زندگیتون اهل میانه روی هستی؟
آره، همه باید باشن. اگه اهل میانه روی نباشیم کلا زندگی به هم میریزه.
میشه بپرسم شغلتون چیه؟
من هم معرق کارم هم خیاطم.
پس هنرمند هستید. یک هنرمند چطوری میتونه تو کارش میانه روی رو پیاده کنه؟
کلا هنرمند با کارش کلا عشق میکنه دیگه. رنگ و نمیدونم، من که چوب، رنگ بندی چوبا اعصابو آروم میکنه کلا هنر.
نه میگم یعنی این اعتدال و این میانه روی در کار، در کار هنری شما چه تأثیری داره؟ چه جوری تو کارتون این اعتدال رو پیاده روی
رو حوصله کنی بیشتر کار؟ مثلا یه جایی میبینیم نمیتونی به اون چیزی که میخوای برسی، به خاطر همین باید صبر کنی. حتی شکست میخوری بازم اون شکست باعث نشه که دست از کارت بکشی، بازم تلاش کنی.
در زندگی شخصیتون این اعتدال و میانه روی رو چجوری پیاده میکنید؟ شما ازدواج کردی؟
من نام زدم.
مبارک باشه انشالله نامزادی ها، آرسی ها، ازدواج ها، پیمان بستن ها، عشق ورزیدن ها و در کنار هم بودن ها. ما هم در کنار شما هستیم و خود مجموعه زنده باد زندگی
یک جمع است که در کنار هم این برنامه را پیشکش حضورتان میکنن. نام میگیریم همکارای ما را. کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانیست در بخش موضوعی و در بخش پزشکی ما دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی. گزارشگران مهین دهخانی از مشهد، نیلوفر نوروزی از کابل. نویسنده نصیر مجاب، صدابردار مریم بزرگری. دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان، مجری برنامه مهستم زینب بیات، خدمت گذار شما. خب همچنان بحث ما درباره میانه روی است و مطلبی را یکی از دوستان خوب ما عادل جان فرستادن، گفتند که در جهان هستی از بزرگترین کهکشان بگیر تا کوچکترین ذرات اتم و تا خورشید، تا زمین، تا آسمان و همه و همه از قانون تعادل و میانه روی پیروی میکنن. اگر غیر از این بود جهان هستی وجود نداشت و محیط زیست ما رو به نابودی میرفت. خب میانه روهای زندگی در فضای زندگی شما کیا هستن؟ خود شما چقدر در مسیر اعتدال و میانه روی سعی کردین رفتارتان را بگنجانین با اطرافیانتان؟ میانه رو بودین یا ای که گاهی دچار افراط تفریط شدین؟ در اطراف شما چی؟ چگونه رابطه هایی هست؟ افراط تفریط بیشتر میبینین یا ای که میانه روی و اعتدال؟ ده و 28 دقیقه است و زنده باد زندگی رو میشنوین. شما هم صدا بفرستین.
تضاد معتدال که هست یعنی خود زد بودن از اون. یعنی در حقیقت عکس العمل که طرف نشان میده یعنی متضاد اعتدال یعنی برابری نبودنه که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه، مثلا زمستان اگر زیاد خنک باشه این متضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه ما هم خانی دیش باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه او متضاد اعتدال میگن.
خب نجمه جان از سمنگان و از شهر ایبک نوشته کاکایی دارم که در مورد اولادش میانه روی های خوبی داره، مثلا قیدگیر نیست و بسته فکر نمی کنه، مانده که دخترایش هم مثل پسرهایش در زمینه علاقمندی هایشان حالا چه درسی یا هنری پیشرفت کنن و آموزش ببینن، در حالی که اکثرا فامیلای ما از این نگاه بسیار دیده بسته دارن. تشکر از نجمه جان که نوشته از تجربه های خودش. شما هم بگوین، شما هم بنویسین برای ما از اعتدال ها، از میانه روی ها و یا ای که اگر برخلاف این مسئله میبینین رفتارهایی را روابطی را در سطح جامعه.
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبریم.
خب ساعت 10:31 است. اینجا زنده باد زندگی است. درباره اعتدال میان روی با شما گپ میزنیم و چند نکته ای که برنامه 10 دقیقه اضافه شده، یعنی 70 دقیقه زنده باد زندگی تقدیم حضور شما میشه. دیگه ای که تکرار داره برنامه ساعت چند؟ 2:10 بعد از ظهر با وقت افغانستان. و دیگه ای که روزهای پنجشنبه گلچینی از بخشای مختلف زنده با زندگی در طول هفته تقدیمتان میشه. و باز یک دیگه ای که برنامه های رادیو دری در هرات روی موج اف ام پخش میشه. اشتبانین به اول خو خب بازم پیامک داریم از محمد علیزاده. نوشتن این که زن و مرد پس از ازدواج هیچ حد و مرزی برای خود قائل نشوند تصور اشتباهی است و ممکن است با مرور زمان یکی از دو طرف را در نقش فداکار فرو بردن، در نقش ای که فرد خودش را قربانی بکنه و ای بر ریشه روابط تیشه میزنه. در واقع حتی زن و شوهر باید در روابط بین خود حریم هایی را رعایت کنن و یقین داشته باشن که در این صورت هست که میتوان هم صمیمی بود و هم حفظ حرمت کرد. و گفتن در روابط بین همسران اگر تعادل و میانه روی وجود نداشته باشه رابطهشان دچار شکست میشه. تشکر از محمد علیزاده. و گفتن که در پایان با یک جمله میخوایم از همسرم تشکر بکنم. حس میکنم اگر تو نباشی هیچ چیزی در دنیا نیست که خوشحالم کنه.
تو میای از ره دو با سرود عاشقانه خیلی گنجشکای عاشق میشینن در بام خانه. تو میای تا بیایی تازگی شاخه ها را، تو میای تا شود گرم سرزمین سرد دل ها، تو میای تا نخانم شعر تلخی گیرم و زخم بکنم مرهم، تو میای تا نخوانم شعر تلخی گیرم و غم، تو میای تا بمانی روی زخم بکنم مرهم. تو میای از ره دو با سرود عاشقانم خیلی گنجشکای عاشق میشینن در بام خانه.
جان دیگیره این دل ما. تو میای دستای ارز آهنگش گفتم، تو میای تا دوباره جان دیگیره این دل ما. تو میای از راه دو سرود عاشقانه، خیلی گنجشکای عاشق میشینن در بام خانه. تو میایی تا بیایی تو زگی شاخه را، تو میایی تا شودگر سرزمین سرد دلها.
خب دوستای عزیز در کنار شما هستیم، شما خانم جوان، شما خانم دوست داشتنی، مهربان، گل گلی که چند سالی است ازدواج کردین، رابطه تان انشالله با همسرتان بسیار خوب عالی است، همون رقم که دلتان میخواسته با همون شور و شوقی که اول زندگی شروع کردین. حالا الان اگر بخواین یک مرور بکنین بر رابطه خودتان با همسرتان، آیا این رابطه در خط تعادل و میانه روی بوده، یا اینکه گاهی ممکن است خود شما و یا همسر جان یک مقداری دچار افراط و تفریط شده باشه؟ پیش میاد یا بعضی وقتا شکایت هایی شنیده میشه از بعضی از خانم های جوان که میگه الا امی شوهرم هیچ فکر نمیکنه که من امروش در زندگی میکنم، هنوز در دنیای مجردی خود است، در رفیق بازی و میله و چکر و این طرف و طرف رفتن بیخی دیگه افراط میکنه، این خود تعادل نیست. اینا دیگه سو چه براتون بگم؟ بله، بعضی وقتا یک چنین شکایت هایی هم میشنویم، یا ممکن است از اون طرف آقایان بگویند که البته در مورد خانم ها کمتر اتفاق میفته دیگه، ممکن است که موارد خیلی اندکی باشه، ای که خانم همچنان سرگرم خارخوانده بازی باشه و این طرف و طرف رفتن، که خب میگم واقعا آدم حقیقتش میبینه که این کمتر اتفاق میفته و از اون طرف در مورد آقایان بیشتر پیش میاد. خب چه پیشنهادی میتین که همی همسر گرامی که هنوز در دنیای رفیق بازی هست را از این فضا دور بکنین و پس بیاریم به سر زندگیش، که جناب عالی همسر گرامی شما ازدواج کردین و طبیعتا حالا دنیایتان متفاوت شده. خب در این باره بیشتر گپ میزنیم و نظرات شما را میشنویم، پیشنهادهایی که دارین و ای که چطور میشه با این مسئله روبرو شد، چطور میشه همسران هر دو در یک خط میانه روی در فضای زندگی مشترک حرکت بکنن. دوستی که به تازگی ازدواج کرده، همین روزا هم روش روبرو بودم و یک خانم خارجی هم گرفتم، میگفت که همسرم بر پدرش، که البته پدرش خیلی دوستش داره و میگفت تمام زندگی خود با پای دختر خود ریخته، میگفت همسرم بر پدر خود گفته من خیلی دوست دارم پدر جان، اما نفر اول زندگی من همسرم است. بله نیلوفر نوروزی از کابل با ماست.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده عزیز و همچنان تشکر از همکارانم هم در استودیو که بر من فرصت دادن تا این بخش برنامه را از کابل تقدیمتان کنم. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم در مورد تاثیر اعتدال در زندگی و جامعه گپ بزنم با یکی از همشهریای ما و میخوایم نظریاتشون را داشته باشم. ما را همراه باشین. سلام، خوش آمدین.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز، با امید صحت سلامتی همگی شما عزیزان، سوسن هستم، باشنده شهر کابل.
تشکر. خب برام میشه بگوین که اعتدال و میانه روی در زندگی فکر میکنین که چی آثاری داره؟
از نظر من انسان های میانه رو در زندگیشان انسان های موفق هستند، به خاطر از اینکه اینا میتونن زندگیشان و روابطشان به خوبی مدیریت کنن، چون که اعتدال و میانه روی در زندگی سبب میشه تا ما کمتر مشکلات داشته باشیم و کمتر آسیب در زندگی ما ببینیم.
بسیار خوب. و فواید در اعتدال در زندگی بخصوص زندگی مشترک چیست به نظرتان؟ و آیا ممکن است که زندگی مشترک بدون اعتدال به خوبی پیش بره؟
قسمی که شما میفهمین زندگی مشترک فقط به یک تار موی بستگی داره، پس چه خوب است که ما 50% مشکلات در زندگی به دوش خود بگیریم. و اگر ما بتونیم که در زندگی مشترک میانه رو باشیم و اعتدال در نظر بگیریم، طبیعی است که ما یک زندگی موفق داریم.
بله. خب کسی که معتدل نیست در زندگیش دچار آسیبای روحی بر خود و دیگران میشن. آیا شما قبول دارین کسی که در رفتارش با دیگران اعتدال و میانه روی نداره آرامش هم نداره؟
100% کسی که در زندگیش معتدل نیست و میانه روی را پیاده نمی سازه، او فقط سبب مشکلات در زندگی دیگران نمیشه، با خودش همچنان مشکل ایجاد میکنه. وقتی که ما آرامش دیگران را میگیریم و باعث ناراحتیشان در زندگی میشیم، طبیعی است که 50% ناراحتی و مشکلات در زندگی خود ما هم دوباره میآید و خود ما را هم ناراحت میسازه.
دقیقاً. تشکر.
زندگی یعنی تلاش کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی. و دقیقاً تشکر. بله، چرا که نه، دقیقاً تشکر. تشکر خیلی خوب است، خیلی عالی است و دقیقاً هم که بهش اضافه شوه دیگه زیادتر حسالش خوب میشه. انشالله که همیشه قدردان هم دیگه باشیم. پیامک رسیده. علی جان از غزنی نوشته کرده که تشکر که درباره میانه روی گپ میزنین، اما از دل ما هم بپرسین، ما تازگی ازدواج کردیم اما نمیفهم که چرا خانمم همچنان در ارتباط با خانواده مادر خود مدام سعی میکنه که همونجا باشه. مرا زیاد جدی مشم چرا نمیگیره؟ الله من چه کار کنم؟ با قول دوستای رتیال ایشته خواه شد. بله دیگه هم بعضی از شکایت هایی که آدم میشنوه که خانم ازدواج کرده ولی همچنان زیادتر وقتی شد با مادرش و با خواهرش و با خانواده مادرش میگذره. و این دیگه کار به جایی میرسه که همسر گرامی پیام میده در برنامه و شاکی میشه که پس ما کجا میشم آخه، پس ما چی میشم؟ تشکر. همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. 10:44 است. هر چیز به اندازه، هموقعی که از پایین اندازه. اینم یک ضرب المثل است. جالب است. هر چیز به اندازه، هموقعی که از پایین اندازه. خب اینا اگه هم نشنیده بودین خب بشنیدین دیگه. هر جایی اگه افراط یا تفریط باشه معمولا این مثل رو به کار میبرن. اعتدال خیلی خوب چیز است، خیلی خوب چیز است.
اعتدال ما به صورت خلاص میتونیم بگیم که همان میانه رویه و تعادل در انجام یک کاریه. میتونیم بگیم یک ریشه از عدالت گرفته شده، از عدالت داره.
شما هم از تجربه خودتان بر ما بگوین. اجازه بدین باز هم بریم خبر بگیریم از نیلوفر جان نوروزی که گپشان ظاهراً ادامه داشت. میشنویم. بله
شخصی تان بر ما بگوین که تاثیر اعتدال در روابط شما با دیگرها چطور بوده، مثلا با خانواده، همسایه‌هایتان، همکارا یا دیگه کسایی که شما با اونا در ارتباط هستین.
خوشبختانه که من یک انسان معتدل و میانه رو هستم. کوشش میکنم که همیشه در زندگیم ایره پیاده بسازم و یک انسان میانه رو باشم. از نظر من اشخاصی که میتونن در زندگیشان میانه رو باشن کمتر در زندگی برشان آسیب میرسه، چون متوجه روابطشان میباشن، زودتر به یک نفر اعتماد نمیکنن، تا یک خوب را نشناسن بیش از حد محبت نشان نمیدن، چون شاید باعث شکرنجی های میانشان شوه. در اول چون شخص مقابله نمیشناسن، اگر بیش از حد محبت میکنن یا هم صمیمیت نشان میدن، شاید وقت بیشتر و شخص هم میشناسن متوجه میشن که اشتباه کرده بودن در شناخت از او و باعث مشکلات در زندگیشان شاید شوه و ناراحت شوند. پس چه خوب است که معتدل باشن، میانه رو باشن تا در زندگیشان این ناراحتی ها و مشکلات ها نداشته باشن.
بسیار خوب. و آخرین باری که شما معتدل بودین و در مقابل کسی گذشت کردین چی وقت بوده؟
آخرین باری که من در زندگیم گذشت کردم شاید هم چند ماه پیش باشه، چون من یک لباس آنلاین سفارش داده بودم و کم هزینه‌شام گزاف بود و من لباس کاملا یک چیز دیگه دیده بودم در تصاویر اینا. اما وقتی که در دست من قرار گرفت و من رسید، اصلا اون چیزی که سفارش داده بودم نبود، لباس اصلا یک چیز دیگه بود و کیفیتشام او چیزی که من میخواستم و نشان داده بودن نبود. وقتی من امرایشان به تماس شدم و ازشان پرسان کردم که تو یک مشکل داره لباس، متاسفانه که قبول نکردن مشکلشان و با من گفتن که من اشتباه کردیم و من هم به بسیار راحتی ازش گذشتم، چون در بعض مواقع بخاطر از اینکه ما خودمون نباید ناراحت شیم و زندگی ما برهم نخوره، آرامش ما برهم نخوره، باید از بعض چیزای کوچک در زندگی ما بگذریم، بعض مواقع از چیزای بزرگ باید بگذریم، چون ما آرامش از زندگی خود داشته باشیم و ناراحت نشیم. من به می خاطر از این موضوع به بسیار راحتی گذاشتم و شاید هم پیش خود گفتم درست از مشکل ما بوده، چون مشکل ما این بود که من نباید به زودی اعتبار میکردم بالای یک سایت اینترنتی. از این خاطر من زودتر از موضوع گذاشتم و نماندم که ناراحت شم. چه خوب است که شنونده های عزیزم این کار انجام بتن تا هیچ وقت ناراحت در زندگیشان نشن.
بله، زنده و سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین برای ما. موفق باشین.
تشکر از شما و تمام شنونده های عزیز. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو. اوقات خوب و خوش براتون میخوایم. خدا نگهدار.
خب همچنان با شما دوسته عزیز هستیم. 10:50 است. زندگی داستان است، قصه است و نمایش است.
شدم این مکتب دخترها بسته شد.
ما و خودت هم نظر هستیم. دخترها باید دیگ و کاسه کدن یاد بگیرن، خیاطی میاتی یاد بگیرن، همین مکتب ها بخی دخترها شم سفید کدن.
ما خو حریف زنم نمیتونم شوم، چند سنف درس خوانده، آل تا گب میزنم، از کتابا برم دلیل میکشه که ما اینی حق داریم. خلاصه گب زده رئیس با سند.
جای تو بودم در دانش میزدم، حالا خود دیگه زنیت از اختیارش داره. دختر مال مردم هست. من خونم اندام دخترم از صنف 4 بیشتر درس بخوام، اونم نباید میخوام.
خوب کردی، خوب کردی. یک دختر درس بخونه که چی شوه؟
تو خود دختر تا صنف 11 درس خونده؟
باور کن باور که من راضی به درس خواندنش نبودم.
خب
خوش داشتم که نمانم دیگه درس بخونم، ولی زنم نمیمان که باید دختر ما باید تحصیل کنه و تو گپا. گفتم که حریفش نمیتونم شوم، ولی مکتبا بسته شد من کلچه پخت کردم.
از راستی میگی؟
نه برو از نصیر پرسام.
بیشت
دخترم عیف شد، اگه نه که امسال دانشگاه می رفت.
چی عیف شد؟ دختر مال مردم است، ما قصرش زحمت بکشیم باز مال مردم میشه دیگه زن.
یعنی چی که دختر مال مردم است؟
نه تو بگو، نه تو بگو، مال مردم نیست؟ آنه شوی میکنه میره خانه شوش، زحمتش ما میکشه میره خانه یک نفر دیگر آباد میکنه. همی خوب شد مکتبا و دانشگاه برایشان بسته شد، شکر شکر.
باز کد کششتی و ایگه پار یاد گرفتی ها؟
گوش کن دیگه، خلاص شد و زمانایی که شما زنا سر ما رد یافته بودن، حال دوره فرق کده زن، فرق کده.
من ایج ایگه پای تو رو نمیفهمم.
میفهمی، خوبم میفهمی. راستی تیاری بگیر که بر نفیسه جان ما خواستگار میایه.
خواستگار؟
بلا.
کی است؟
خانه خوارم رفته بودم، خوارجانم گفت که بیادر جان اجازه بتن که بر ارسلان ما بیایم خواستگاری دخترت.
چی؟ ارسلان؟
چرا تو چشمایت کشیدی؟
او را خب میفهمی که چندان عقل و هوش سمسعی نداره.
زن و تنم که میگن نیست، یک ذره کم عقل است، ولی خب من نتونستم به خوارم بگویم نه.
خیر است، تو نتونستی نی بگویی؟ من خودم برش میگم، اصلا همیال تلفن میکنم که ایش زامت نکشن بیاین این تک باز ما ده اینجا نی بگویم، دم پشت تلفن جوابشان میکنم.
نه نه توی کار نمی کنی، فهمیدی؟
چرا، اتفاقا نمی کار میکنم. ما دختر خود از سر رو ناوردیم که به ارسلان بتون بوام، به ارسلان دیوانه که چاندار است.
چوب باش یک لحظه، مگم دست توست؟ من وقت گب زدم که تو خورمان فیصله کردم.
اتفاقا تو نباید فیصله کنی، این انتخاب انتخاب نفیسه جان است، او باید تصمیم بگیره.
نفیسه جان سر گپ پدر جان خود گپ نمیزن.
گپ میزنه به خاطری که بچه عمی خودم میشناسه که دیوان است، عقل هوش نداره.
الله این اعصاب ما رو خراب میکنه. ببین ما تصمیم خود گرفتیم، ما دختر خود به بچه خوارم میتونم دیگام گپ نباشه. ما از وقتم در نظر داشتم که بچه خوارم دامادم شوه.
این بچه خوار دیوانه دامادت شوه؟
لا حول ولا.
من نمیفهمم که تو چطور راضی میشی که پاره تنت ما بین آتش پرتید و دستی.
ای گپا چی مانو، ارسلان بچه خوبه.
بچه خوب است از خاطر که هیچ عقل نداره، شعور نداره، اوش نداره، اوش تکلش نیست، یک گوش افتاده توتی زیادی و ریکنبخ.
زن سمسای کن دگام، بهتر از بالای گپ من گپ نزنی که باز بد میشه برن.
ما اگه زنده بودم که نمیمانو میوصلت صورت بگیره، فامیدی یا نی؟
باز میبینی
خب. خواهی خود حق ندارن که در خانه و بانن، باز تو میبینی.
باز میبینی، ننشانم بتون.
انشالله که روابطتان گل و گلزار باشه، دلی باشه، عاشقانه باشه و با پای همدیگه پیر شوین.
آخر با پای عشق تو، آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می